أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یه مطلبی رو مقدمتا عرض کنم ولو در لابلای فرازهای آینده گوشه هایی از اون طرح می شود. مطلب ابتدایی و اصلی، یکی از سوالات نکیر و منکر در شب اول قبل. بله؟
نه
خیلی حال کاری اومده. خدا کیه؟ پیغمبرت کیه؟ امامت کیه؟ همه اینا گذشت. بعد از اون سوال میکنه، تو یقین داشتی مکلف به تکالیف هستی؟ میگه بله. میگه چه کار کردی با تکالیفت؟ چجوری؟ چی انجام دادی؟ چی انجام دادی؟ چی انجام دادی؟ شاید هیچ کدومش به درد نمیخورد. به اون میگید دلیل بیا. باری کرد. پس اونا نکیر رو من کردی نوالی انکر. ما یه بحث عمده ای داریم در باب انسداد. اساس دلیل انسداد با این مقدماتی که مطرح می شود این است که انا نعلم، این که ما مثل حیوانات یله و رها نیستیم، بلکه مکلفیم به تکالیفی من عند الله، و حالا باید اون تکالیف رو انجام بده. اون تکالیف چیه نمیدونیم. مقتضاش اینه. حالا که نمیدونیم، هر جا احتمال یک تکلیفی میدی اطاعت کنی. احتمال هر چرا که احتمال میدی واجب باشد انجام بدی، هر چی رو که احتمال میدی حرام باشد ترک کنی. حالا مستحبات و مکروهات هم پیش کشی. مقتضای دلیل انسداد اینه. وقت بعد میاد به زمینه میکنید نمیشه، عسر و حرج میشه، اختلال نظام میشه، چنین و چنان. اون وقت میگیم پس تبعیض در احتیاط، تبعیض در احتیاط به عمل به مظنونات، این میشه عمل به ظن. این قضیه، این مقدمات مال همه هست، اختصاص به مجتهد نداره. کل مکلفی، هر مکلف عاقل بالغ، هر انسان عاقل بالغ، ولو اقلش هر مسلمانی یقین داره انه مکلف به تکالیف که باید از عهدش بر بیاد. این یقین و این مقدمات رو قبول دارید یا نه؟ عقلیست، جای بحث نداره. مسلم اینشو که میگه من مثل بهائم نیستم، نمیگه من مثل بهائم هستم یا احتمال بده. اینشو یقینی میگه من مثل بهائم نیستم. مثل بهائم نبودم به چه حساب؟ اونا یله و رها هستن، من نه، من یله و رها نیستم. پس چیکار کنم؟ چگونه از عهده خدا بر بیام و حالا شب اول قبل جواب نکیر و منکر رو بدم؟ به شما میگه شما یقین داشتی مکلفون به تکالیف، در باد این تکالیف چه کردی؟ این یقینت رو چگونه جواب دادی؟ ها؟ این مقدمات کلن هست. قاعده اقتضا میکنه بگه احتیاط کردم، باید در همه مسائل همه احتمالات احتیاط کنیم. حالا میگی نه، تقلید میکنم. به چه دلیل؟ آیا تقلید میتواند جایگزین این احتیاط بشود ام لا؟ برای لزوم احتیاط هیچ دلیلی نیاز نداریم جز همین علم اجمالی که داریم و همه هم دارن. اینا پایه مطلب خوب بشنایت کنیم. یه پایه ایست که همه مکلفین، همه مسلمان ها، همه انسان ها باش مواجه هستن. رفتیم به اون قعر زمین، زیر بنای مطالب کلن، و با این استدلال عقلی، نه استدلال که حتی به اصطلاح خیزش عقلی وادارت میکنه که باید احتیاط کنی، ویلا روز قیامت جوابگو نیستی. من حالا از شب اول قبل شروع کردم، حالا نکیر و منکر بپرس که شما که این یقین رو داشتی چه کردی در مورد اعماله؟ اگر بگی احتیاط کردم بسیار خوب، اون وقت میره رو ریزش که اینجا این احتیاط کردی یا اونجا این چنی یا اینجا عمل کردی، حالا این وابسته میشه به حساب روز قیامته. چه میدونی؟ فقط از همه مطالب ایام گذشته همین یکی یادش مونده آقای زرگر.
این یکی
که
بردیستان
سنان وقت میدونی چی کار میکرد؟ خیلی خوب این برجستگی داره برات.
دوباره بیارم
دنبال اون میگردی که بنابراین این سؤال عمده اساسیست و پایه. حالا میگی میخوام تقلید کنم، با تقلید جوابشو میدم. نه، در هر حکمی احتیاط لازم نیست، اما ان یکون مقلدن او محتاطا. اگر احتیاط کردی قول مجتهد برات حجته و از اون علم اجبالی خارج میشی و نتیجتا احتیاط لازم نیست. چجور خارج میشی؟ اونی که دلیل انسداد رو میشکنه اینی که نه، ما علمنا به این که خبر واحد حجت هست و چنین و چنان و علم اجمالیمون منحل شد. شما میخوایی به قول به مجتهدت، علم به این که مجتهدت قولش برات حجته، این علم اجمالی رو منحل کنی. رایش اینه، اینا فرمول روشنش. علم اجمالی میگه احتیاط، میایی با اجتهاد با تقلید میگی من وظائفمو پیدا کردم به مقداری که علم اجمالی دارم، ولذا علم اجمالی شد منحل، از بین رفت، دیگه اثر نداره، دیگه احتیاط لازم نیست. اینا همه مقدمات مطلیه است تو این جریان. حالا سوال اینجاست، شما میگی میخوام تقلید کنم، به چه دلیل این برات حجت باشه؟ اگر مجتهد در اون انسداد کبیر میره دنبالش، ادله حجیت خبر واحد رو بررسی میکنه، میرسه به حجیت خبر واحد، میگه با اینها احکام پیدا میشه، علم اجمالی منحل میشود، بعد از اطمینان به حجیت خبر واحد شما وقتی این حرف رو میتونی بزنی و این علم اجمالی خودت را منحل کنی که اطمینان پیدا کنی به حجیت قول مجتهد درباره تو که او بشه حجت، بگی حالا با حجت پیدا کردم علم اجمالی میشد منحل. این حجیت رو از کجا پیدا میکنی؟ کی به شما میگه قول مجتهد حجته؟ اینو جواب بده آقای زکریا. فکر او نباش. نه خیلی، حالا با تا حالا چیکار میکردی؟ چند سال از بلوغت گذشته؟ چند سالش؟ چند سالته؟ الان 40 سال از بلوغت گذشته؟ ولی آدم رو بین از ماه و حالا ببینیم، حالا یک الله اومد بیر بیر. این حجیت قول مجتهد به تعبیر دیگری جواز و تقلید، جواز به معنای گذرا بودن، به معنای مؤثر بودن. اینو باید چجوری پیدا کنیم؟ دونه دونه ماها. این سوالیست الان برای همه ماها، از اون روز اول بلوغمون چه کردیم در این رابطه؟ کی گفت؟ کی گفت؟ همه برفرض، برفرض خوب دقت کنید، دقیقاً نکته که این فرد معمولی، یک انسان روز اول تکلیفش چجور بنابر تقلید میزنه؟ به چه دلیل؟ به دلیلی که این آقا مجتهد یا اون آقا مجتهد یا اونا گفتم. خب گفتم اول کلام که قول اونا برای من حجته یا نه، فرزنه نمیدونم. خود این مسئله که قول مجتهد حجتون یجوز تقلید، خود این مسئله تون مقلد آمی، جوانی که تازه به بلوغ رسیده، یا نه جوان 30 سال فکرش نبود حالا به فکرش افتاده، اینو از کجا میدونه؟ از کجا بفهمه؟ چگونه براش حجت میشه که بتونه راهشو باز کنه؟ خوب فکر کنید.
در بقیه موارد ما چیکار میکنیم؟
بقیه کدوم مواره؟
مواردی که مثلا یه قول عادل، دو عادل قبل حجت،
اونا بعد از اینی که این مسئله درست شد اون وقت میری تو اونا تقلید میکنی از نمیدونم قول عادل بر من حجت یا نه، مراجعه میکنم به فقیه و مرجع تقلیدم میگه بله. اون بعد از اینه که این قضیه درست بشه. ریشه مسائل اینجاست.
در امور
معاش هر غلطی میخوام بکنم به شاره کاری ندارم. در امور معاش قول آقای زرگر اینقدر میخورم تقصه بشم. از کجا؟ اول کلام حالا ببینیم. یکیه کو از کجا میگیم؟ این عوام شما اون وقت جوان 15 ساله بودی اینا رو میدونستی؟ بله؟ شما میدونستی؟ علم داشتی؟ حجت بود برات؟ همه همین حرف توش. حالا دونه دونه اینا، اولا سیره اغلا در صورتی که رد نشده باشه، آیا رد شده یا نه؟ تو چه سرت میشد رد یعنی چی؟ نه عملا هم نمیدونستی، اصلا نمیدونستی این سیره هست یا نیست.
تو این بخش رو زیاد
نمیدی، آقای
ما مجبور شد همین نماز رو دوباره بخونی.
نه طبق حرفی که چند روز قبل عرض کردم، اگر حالا یه تقلید درست در اونی کردی، اون عملات که با این تقلید تطبیق میکنه درست، این راحتت میکنه. ولی عمده اینه، حالا اون روز یا حالا یا فردا یا پس فردا، هر وقت میخوام بنا بگذارم بر تقلید، به چه حساب؟ عقل کجاست اینجا؟ همه اینا صحبته، همه اینا سواله.
جوابش
اینه. نه از کجا؟ شاید در شهر روش دیگه ای داره.
مدلی
نه از کجا؟ اول کلام شاید رد شده باشی. به همین تیکه پاره ها گفتن ها تا شب هم میشه بهش اضافه کرد.
حالا شما بگید
اجازه بدید. هنوز یه ذره جای که نیست. بذارید اصل مسئله را، اینی که عرض کردم یه مقدمه رو جلو انداختم، واقعا اصل مشکله را احساس کنیم. خواهیم ببینیم تا به حال شما که تونتون میگی و آقای سبحانی تا به حال چه کردید؟ ببین آقای خداداد از اول گره مطلب رو دیگه هیچی هم نمیگه، حالا منتظره. خطور نمی کنه اینا، خطور نمی کنه، ولی اون وقتی که این براش مسلمه، خدا به هم تکالیفی دارد که باید از عهدش بر بیاد، خب راهشو میگه تدبیر، نمیدونم احتیاط میکنن. اما این که بیاد تقلید کنه به چه حساب؟ جاهل از عالم میپرسه که چه کنه؟ اینا خودش بعدش کی یاد بگیره یا نه تعبدن دنبالش را بیفته. کدومه؟ همه اینا سوال داره توش. آیا شما در اون حال جوانی و به اصطلاح هنوز اینا را اصلا توجه بهش داشتی؟ درک میکردی؟ اولون کلا کی گفت اینو؟ کی گفت اینو؟ کی گفت؟ کی گفت اینو؟ اینا را خودتون بر خودتون تراشیدی؟ میدونم بالاخره توده مردم چی کار باید بکنن اینجا؟ اولون کلا خود این آیه چندین سوال جواب عمده توشه. کی حلش کرد اینا رو؟ به درد شما اول جوونیت نمیخوره. نه باید میگم الان که مجتهد نیستی، خیالت جمع باشه بعدم نمیشه. باز ما به یه تقلید کنم. خب حالا شما به قول معلمه یقین برات پیدا شد که باید بری تقلید کنی، و اگر تقلید کنی کافیه برای جواب خدا؟ این نحوه چیه؟ به قدر این که واقعا حجت بشه برات. همین جور روزه من گفتم شب اول قبل رو بردم اینجا، برای اینکه اونجوری جواب بدی که شب اول قبل میتونی جواب بدی. بردم اینجوری اینیش کرده.
شب اول قبل که به مردم همه مردم رو گرده به علما مندازم.
میخواد اونا میگن به چه ربطی به علما داره، اونا مال خود شد. تو چه کار ربطی به اونا داری؟ اونا بی خودگی که قبول نمی کنم. همه اینا در هر حال این قضیه ابتدا بناگذاری و تقلید که پایه همه مسائل و بعد چیزهای دیگه و چیزهای دیگه و چیزهای دیگه یه مسئله عمده است. حالا عنایت کنید. با توجه به این مقدمه. مرحوم آقای آخوند در اول این فصل از کفایه اشاره میکنه لابلای کلامش به استدلالات زیادی که در رابطه با جواز تقلید شده، عقل، اجماع، سیره متشرعه، سیره متدینین، سیره عقلا، آیه نفر، آیه ذکر، روایات، طوایف مختلف روایات، اینا همه بعدن به درد ممکنه بخوره، برای مجتهد به درد میخوره که بعد بله فتوا بده برای دیگران. اول کار اینه، اون مقلدی که حالا میخواد حتی در این فتوا تقلید کنه به چه دلیل؟ با توجه به این نکته که بهش عنایت داره مرحوم آخوند، دیگران هم همینطور البته، تعبیر اول بحث کفایه که آقای خداداد مطالعه نکرده داره اینجور نگاه میکنه پیداست. الحمد می فرماید لا یذهب علیک ان جواز التقلید و رجوع الجاهل الى العالم فی الجمله یکون بدیهی جبلی فطری یا لا یحتاج الى دلیل و الا لازم سد باب العلم به. و الا لازم سد باب العلم به علل آمی مطلقا قالبا. آمی مطلق که قالب افراد این چنین است، بر اونها سد می شد این باب تقلید. لعجزهی، برای او که نمی تونه از این ادله روایات و آیات و آیه نفر و آیه جی و اینا استفاده کنه. لعجزهی ان معرفت ما دل علیه کتابن و سنتن، اون که خودش نمی تونست در این مسئله تقلید هم نمیتونست بکنه. ولا یجوز و تقلید فیه ایزن و الا لدار او تسلسل. اگر بخواد در خود این مسئله تقلید کنه یا مستلزم دور بود یا مستلزم تسلسل. تقلید بکنه در این مسئله فیجوز و تقلید از همون آقا دور، اگر بگه نه این از اون و از اون از اون همچنین تسلسل. بل حاضهی هیل امدفی عدلته و اغلب ما اداه قابل للمناقشه. بل این بلغ روح جواب و گفتگوی با علما، آهای علما مراجع، خودتونم دلیلی غیر از این ندارید و الا اون ادله دیگر که حالا اشاره کردیم، سیره و نمیدونم سیره متدینین، سیره و عقلا، آیه نفر، آیه چی، همه اونا قابل خدشه است. عمده دلیل همین قسمت اوله. بدیهیون جبلیون فطری، این تعبیر مرحوم آخوند. اصل تقلید، بله حالا توضیح میدیم اجازه بدید. بله ان جواز تقلید و رجوع الجاهل الى العالم فی الجمله یکون بدیهی جبلی فطری. حالا صبر کن، این تعبیر مرحوم آخونده. مراد مرحوم آخوند از این تعبیرات چیه؟ آیا مراد از این سه تعبیر یه مطلبه کهنه یه جوری برای میخوب کردنش تأکید شده، یا نه سه مطلب مستقله، سه ابزار مختلفه. یکی یکی بررسی کن. اول میگه بدیهیست. بدیهی یعنی چی؟ بدیهیات در منطق تعریف میکنی، میگید اونی که تصورش مستلزم تصدیقش باشه، انسان اون رو درک میکنه. ما در کل علوممون، فلسفه، منطق و حتی علوم دیگر، حتی علومی مثل فیزیک و شیمی، هم در استدلالاتشون آخر به این آخر بر میگردن به بطلان تناقض. جمع بین نقیضین محالون، جمع بین ضدین محالون. چی میگه؟ بله؟ اینا رو میگید بدیهیون. پایه همه استدلالات عقلی روی همین قضایای بدیهی است. و همین حالا تو فلاسفه با عناوین مختلف، حالا بعضی ها توسعه دادن این بدیهیات اولیه رو، خیلی جا تو استدلالات وقتی گیر کردن کشوندنش به این که این جزء بدیهیات اولیه. مثلا کانت میاد میگه ده تاست، نمیدونم چنین و همچنین، یه چیزایی کرد. نه، منظور اینه که عقل خود به خود درک میکنه بدون اینکه نیاز به دلیل داشته باشه. یستقل به العقل، مثل بطلان اجتماع ضدین و نقیزین. جواز و تقلید بدیهیون، این مراد مرحوم آخوند. مستقل خود این کلمه ادعاییست، اما اینجوره بلوشتان اینطور نیست. وقتی بحث تقلید مطلح بشود، باز میگیم زندگی روزمره خودمونو چنین و چنان. تقلید میکنی ازش تعبدن، حالا اول رو که همونه داریم بحث میکنیم. تعبد به این معنا، نه تعبد به قصد غربت ها، تعبد به معنای پیروی از او بدون دلیل. حالا اونی که ماشین نداره چه غلطی بکنه؟ ای حالا ماشینت خراب میشه این کار بکنه، بدی یعنی به محض اینکه تصورش میکنی، یستلزم مثلا اقرار به تصدیق به آیا اینجوره؟ تا حالا که اینقدر ازت سوال میکردم هیچی خودت یادت نبود اینجوری بود؟ حالا تازه یادش افتادی؟ کی میگه عقلیه؟ کی میگه عقلیه؟ نه نه خیلی هیچ، نه. این عقلیه اون وقت؟ نشد. بارها گفتم بین عقل و عقلایی فرق بگذارید. عقلاییات بنای عقلاس مذمتم میکنن، بسیار خوب، اما این عقل نیست. عقل اونجاییست که برگرده به اجتماع ضدین و نقیضین استدلال داشته باشه، برهان داشته باشه، بگه لولا هذا محال لازم میاد. این میشه عقل. اینو چند دفعه تا به حال عرض کردم؟ حول حوشش دقیق نمیتونی بگی که سخت داشته. بنابراین یه تعبیر عقل، همین بحثش که حالا مرحوم آخوند میگه بدیهیون، ما داریم همین سؤال رو مطرح میکنیم که آیا این بدیهی عقلیست؟ عقلیه؟ وجدانن اینجور نیست. اگر از اول به شما از روز پنجم ششم مدرسه به قول آیزاگر نگفته بود معلم بهش که باید تقلید بکنی، که نیات نگرفته بود اینو، که تو ذهنش هم نبود، درکش هم نمیکرد. تازه اون روز که بهش گفت باید تقلید کنی، مدتی براش توضیح داد که تقلید یعنی چی. غیر این آیزاگر؟ بله؟ نه دنبال اون صحابی امام هادی میگه
تفسیر معلم شد و معلم ما که سازن گرفتن دانشگاه هم بخورد آدم.
بنابراین تحلیل کنیم، حالا حرف مرحوم آخوند رو، بدیهی به این معنا که عقلی باشه. نه، عقل اگر ازش بپرسی همون مقدمه ای که گفتی میگه بله، میگه ما به خدا یه جون بده کاریم، باید احتیاط کنیم، هر جایی رو که احتمال میدیم حرام باشه ترک کنیم، احتمال میدیم واجب باشه انجام بدیم، محصولی هم نداره. اینی که حالا مستلزم اسر و حرج بشه یا مستلزم اختلال نظام بشه در این مقدار، نه، برای هر مکلفی چنین چیزی مطرح نیست. یه وقت کلیه، وقتی در کل جامعه بگید احتیاط کن بیاد این مشکلات بیاد، اما یه مکلف وقتی داره برای خودش حساب میکنه اگه بخواد احتیاط بکنه در احتمالاتش، این براش مشکلی پیش نمیاد، به خصوص که مکلف معمولی احتمالاتش هم محدوده. شما توی یه مسئله میبینید فرض یه فقیه مثل شیخ 25 تا احتمال ردیف میکنه که هیچ چیز تو ذهن افراد نمیاد جز یکی دوتاش، برای یه آدم معمولی احتمالات چند مطرح به اصطلاح محدوده. حالا اگر در اینها احتیاط بکنه چه میشه؟ مشکلی براش پیش نمیاد؟ بنابراین از نظر عقل مکلف وقتی با اون مکلفات نامکلفونه به تکالیف چه کنم، عقل میگه احتیاط کن. اینی که شما ادعا میکنید که نه، عقل میگه برو تقلید کن، برو از مستحیلی که میداند بپرس، یا نه حتی زمان امام علیه السلام عقل بگه برو از امام سوال کن، نه احتیاط کنی، سوال از امام هم لازم نیست.
ها؟
احتمالات، هرچی احتمال داد، هرچی احتمال نداد هیچ. هر کاری رو که میخواد انجام بده اگر مردد شد که این حرام یا جایز نباید انجام بده، اگر مردد شد که واجب و املا باید انجام بده،
دیگه
در دین
باید
تحتش کنه. خب دین یعنی اعتقادات، این مطالب انجام بده، تو این احتیاط بکن تخته کن، اما نه قبل از احتیاط تخته کنی، احتیاطات انجام بده، ببین اصلا تو دکونه جا میمونه که درشو ببندی یا تخته کنی یا نه.
اگر بس عرض میشه تو خیلی از رفتارها روزانش میگه من چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی شاید یه احتمالی باشه،
شاید یه احتمال باشه، قابل نیست احتمال بده حرامه. بنابراین این مشکلی هم پیش نمیاد، احتیاط بکنه، عقل اینو راهنماییش میکنه. بله، یه مواردی میرسد به موارد تضاهم به اصطلاح دوران بین محظوره که نمیدونم حرامه یا واجب، حالا چیکار کنم؟ احتیاطم که نمیشه توش کرد. او وقت اینجا انسداد عقل بهش میگه عمل بزن، اینجا راه بسته است، بزن نده عمل کن، کمون که به مستعدم همینو میگه، هر طرف رو که دیدی در ذهنت قوی تره به او عمل کن. کجای عقل در اومد که برو تقلید کند یا آقای دیگه؟ خب او میدونه، بر خودش میدونه تکلیف من چی میشه. اونی که عقل میگه احتیاط، اما نسبت به تقلید عقل چه قضاوتی دارد؟ این بداهت اگر به معنای بداهت عقلی باشد، نه چنین چیزی نداریم. وجدانن چنین حالتی در وجود انسان، چنین درکی در وجود انسان نیست. اما اگر نه، بیاییم به قرینه عبارت بعدش بگیم، به این که این تقلید کردن یه روشیست که از طبع انسان برمیخیزد، به طوری که اون طبیعت انسانی او رو وادار به تقلید میکنه بدون اینکه حتی خودش توجه داشته باشه. باید برگردیم مثلا در این قضیه، حالا مقدار به توضیح منا، همین آیه که میگید رجوع الجاهل للعالم و سیده و... نه، همه اصلش اینه، اصلا بدون اینکه این اصطلاحات رو بدونم، این جهات رو بدونم، خود به خود طبیعت انسانی مرا وادار میکنه و اون تعبیر جبلیان فطری، یا این در ساختمان وجود روانی انسان گذاشته شده و خود به خود حتی بدون توجه به دلیلش این کارو میکند. بله آقا،
استعلام توی سرایی گیر میکنه.
حالا
میتونه
احتیاط کنه، نه بس احتیاط هم میتونه بکنه، ولی نه در این حال به صورت طبیعی و جبلی این کارو میکنه، تقلید میکنه از اون کسی که میداند. نظیر این تعبیر را مرحوم آخوند در باب استصحاب هم داشت. در باب استصحاب مرحوم آخوند وقتی میخواست تأکید کنه بر حجیت استصحاب، اونجا هم میگفت امر جبلیست و حتی جبلی حیوانات هم هست. بابا حیوانات صبح گله رو میبره چوپون بیابون، غروب بر میگردونه دم ده رهاشون میکنه، هر کدوم به دو به دو به دو میرن طرف خونه های خودشون. اینجور نیست آقای مهدزاده؟
بله.
جوجه های مهدزاده آقای مهدزاده نمیدونه اینه، او چرا گله ندیده برای
چون اثر شنگی داره، بله برداشون دارن استثاب میکنن خونه هست.
خب ایشون هم همین رو میگه، میگه شیر حالا برای بررش، برای علفش، برای شبخوابیش، برای عاقلش، برای هر چیز. مرحوم آخون میگه حیوانات هم استصحاب میکنن، در حالی که ممکنه خونش سیل اومده باشه، رفته باشه، از بین زلزله اومده باشه، خراب کرده باشه یا امثال اینها، ولی استصحاب میکنه و بدو 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 میپره طرف خونش. پس استصحاب هم امر جبلی جن فطری، با این که اصول هم نخونده. ولی این بیان نمیشه روش تکیه کرد، همونجا در باب استصحاب هم گفتیم، برای این که حیوان اگر این کارو میکنه به طرف خونش میره، از کجا شما میگید احتمال خراب شدن و زلزله و سیل آمدن و اینا در ذهنشون اومده و در این حال میرند، یا نه اصلا احتمالشو نمیدن؟
شک
دارن؟ ندارن. بنابراین اونا متکل به استصحاب نیستن، چون براشون شک مطرح نشده این کارو میکنند. حالا فرض کنیم انسان در قضیه تقلید هم جبلی یا فطری، اما نباید که به او برای شک مطرح باشه که این درست میگه یا نه.
اما حیوانات کار نه، اما زود که برمیگرده کنه خودمون، آیا با استثال میگرده خودمون؟
شک نمی کنی خیلی، این شد معیدش. شما هم مثل حیوانات خودت با همین توضیح فرمودی. ببین آقای زبانی یه جاهای خودت همینجوری خودت ابزار درست میکن. خیلی خوب، مرحبا به این معیدات کلمی با ناد. معناش اینه دیگه. این دلیل نمیشه اون وقت جبلی فطری بودن این کافی نیست برای جواب نکیر و منکر رو دادن.
یعنی در اون انسان هایی که به این معنا فطریشونه
بله
مشکل کجاست؟ اون فطریش انجام داده دیگه،
فطریش انجام داده اما متکل به حجت نیست، جوابگو نیستیم.
اگه چیزا واقعا فطری باشه که این تنظیمات اولیت خدا تنظیم کرده دیگه، دنبال آدم بره دیگه به نظر خیلی معقولیه، معقول نیست؟
فطریاً هر مردی دنبال همه این زنها کشیده میشه. کافیه؟
کافیه اگر این
خب وقتی که میاد فرض اینه یقین داره انه مکلف به تکالیف، خب باید حساب کنه که آیا این کار که حالا فطریاً انجام میده حالا درسته یا ناشاره اومده اینو منع کرده حرام قرار داده، آیا به این میتونه اکتفا کنه و حجت بشه براش بر تقلید؟ این توضیح کلام مرحوم آخوند تا اینجا. میبینیم همه احتمالاتش مورد خدشه است. بله عنایت کنید، این حرف اخیر را میتونیم با ضمیمه کردن یک مقدمه دیگر تکمیلش کنیم. یه بحثیست که حالا در بحثای بعد هم هی مکرر بهش میرسیم، قبلا هم حالا جاهای دیگه در سیره و عقلا شما میگید اگر سیره‌ای بر مطلبی بود و شارع رد نکرده بود نکشف به این که شارع راضی است. مشابه این حرف رو اینجا میتونیم بزنیم ولو سیره عقلا نیست، جبلی یون فطری، اما بهش این مقدمه رو زمینه میکنیم. خب خدایی که این فطرت رو درش به وجود آورده، شارعی که میداند این خودش بالجبل و الفطره تقلید میکنه، از یک کسی که میدانه میپرسه و به او عمل میکنه و خودش راحت میکنه. اگر به این کار راضی نبود باید منع کند، و حیث این که منع نکرده کفا برای حجیتش. به این مقدمه زمینه کنیم. البته در اون حالت اولیه توجه به این نکات نداره، بلجبله این راه خودشو میرود، ولی به نظر فوق النظر وقتی مجتهدی راجع به این کار او آیا این درست بود کارش یا درست نبود قضاوت میکنه، میگه کارش درست بود، برای اینکه اگه درست نبود خدا باید منع کرده باشه، نکرده، معلوم میشه خدا هم همین را راضی است، قبول داره این کار رو. بنابراین میتوانیم فرمایش مرحوم آخوند رو معنا کنیم بدیهیون جبلیون فطری به همین معنا، نبدیهی عقلی به همین معنای فطری، و اون به اصطلاح رانشی را که خود وجود انسان داره به اون شکل معنا کنیم، اون وقت با ضمیمه این مقدمه اخیر استنتاج کنیم که بله شارع هم اینو کافی میدونه برای مطلب، و این بشه نخستین دلیل حجیت تقلید، جواز تقلید، که دیگه در این اول کار منتظر تقلید از کسی دیگه نیست، این کارو میکنه خودش. شارع هم رد نکرده، بعد که حالا عاقل شد و بالغ شد و فهمید و یا عالم دیگری پدرش بزرگترش روش فکر کرد، میگه نه کارت هم درست بوده و الا خدا باید مانع شده باشه که نکرده.
برای تقدیر در اون لحظه
حجت نداره، حجت واقعی دارد ولو خودش توجه نداره. پس عملش درسته و دقیقا مطابق حجت واقعیه. در هر حال با این بیان مرحوم آخوند جواب این شبهه رو میده که اون پایه اول رو چیکار کنه؟ بخواد تقلید کنه دورون یا تسلسلون و امثال ذالک؟ نه طرف آقای آخوند که نه خودش جواب میده، او منتظر این حرفا با نمیسته، او به جبلت و الفطره کارشو انجام میده، شما هم قبول داری کارشو. این میشه پایه برای تقلید در مردم عادی. همینطوری یعنی چی؟ همینجوری یعنی چی؟ الله بختکی بله. نه ببینید الله بختکی چیکار کرد؟ گفت چون این آقا میگه من انجام میدم، اونی که عقل و عرف و جبله و فطره، یا نه به اونم عمل نکرد، همینطوری فکرهای انجام داد. این بلا تقلیده، تقلید نکرده. بله بر اساس اون مقدماتی که قبلا عرض کردیم اگر مطابق با فتوای مجتهد بوده درست، ولی او بلا تقلید باشه. گفتیم این که عمل بلا تقلید باطلون، نه این چنین نیست و صحیحه.
مثلا
جو
تایی هر دیگه با حیوانات فرقی نمی‌کنه.
بله او همونجور مثل حیوانات کارش انجام داد، ولو حالا میگیم ولو تو انسانی و مثل حیوانات نیستی، ولی در این مورد خداوند قبول داره این کار تو را. بله خوب دقت کنید، اینا دو سه سطر کلام مرحوم آخوند بود تا وارد ادله دیگه بشیم. انشالله یار به یاری خدا فردا